اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش داد که در حمله هاون از جانب مواضع شورشیان بر دمشق 27 نفر کشته و 58 نفر دیگر مجروح شده است. این در حالی است که سربازان سوری شهرک دوما در قطعه شرقی را که هنوز هم تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد است محاصره کردند. گروه اردوی اسلام که در دوما می باشد تخلیه شهر را رد کرده است. قبل از آن هزاران جنگجو با خانواده هایشان از قطعه شرقی خارج شده بودند. روسیه که متعید عمده حکومت اسد می باشد به گروه اردوی اسلام 48 ساعت وقت داده است که شهر را ترک گویند. در غیر آن با حملات شدید مواجه خواهند شد. این در حال است که هنوز هم حدود 150 هزار غیر نظامی در دوما باقی ماندند. از یک درگیری بین نیروهای روسی و نیروهای به حمایت امریکا مستقر در سوریه جلوگیری به عمل آمد. این رویداد اوایل هفته جاری در شرق رود فرات در ولایت دیرالزور رخ داده بود. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده روز سه شنبه مراتب نگرانی خود را در مورد ابراز داشته گفت نیروهای روسی پیشروی کرده و بسیار نزدیک آمده بودند که با صحبت بین جنرال جوزف دنفورد رئیس لویدریسیزهای مشترک قوای مسلح امریکا و جنرال والری گیراسوموف همتای روسیش سربازان روسی عقب نشینی کردند و وضعیت به حالت عادی برگشت. این رویداد یک ماه بعد از آن رخ داد که نیروهای حکومت سوریه و سربازان اجیر روسی بر سربازان امریکایی و نیروهای به حمایت امریکا در عین ساحه حمله ور شدند. امریکا با حملات هوایی که طی آن 300 سرباز کشته شد به این حمله پاسخ داد. در بین کشته شدگان اعضای شرکت نظامی خصوصی روسی به نام CHVK وگنر نیز شامل بود. دیدبان حقوق بشر مستقر در امریکا توقیف‌های اخیر شمار زیادی از شهروندان ترکیه را به خاطر انتقاد در شبکه‌های اجتماعی از حمله اردوی ترکیه به افرین شدیداً مورد انتقاد قرار داد. گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی است که این سرکوبی تخطی از حقوق بیان مسالمت آمیز است. از ماه جنوری که ترکیه عملیات شاخه زیتون علیه شهر افرین در سوریه را آغاز کرده است، منتقدین این عملیات از جانب حکومت ترکیه سرکوب شدند. دیدبان حقوق بشر به نقل از آمار ارائه شده از جانب وزارت داخلی ترکیه می گوید که بین 20 جنوری تا 26 فوریه 648 نفر به دلیل ابراز نظریات انتقادی از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه دستگیر شدند و این توقیف ها در ماه مارچ هم ادامه یافته است. این توقیف ها شامل طیف وسیعی از شهروندان، از خبرنگار و فعال حقوق بشر تا استادان پوهنتون ها، دکتران، محصلین و تا کارگران را در بر می گیرد. ادامه اخبار. پولند می گوید برای تقویت دفاعی آن کشور علیه روسیه قرارداد را برای خرید سیستم دفاعی هوایی میزایل پتروئید با امریکا امضا خواهد کرد. وزارت دفاع پولند در حالی که هزینه این قرارداد را اعلام نکرده است می گوید که این سیستم تا سال 2022 نصب خواهد شد. پولند بعد از الحاق کریمیه به روسیه سیستم‌های دفاعی خود را ارتقا داده و اردوی خود را به سطح بلند کشورهای غربی عصری ساخته است. هزاران سرباز و پلیس به یک ساحه فقیرنشین شهر ریو دی ژنرو در برزیل داخل شدند تا جلوی خشونت‌های چند ساله در ساحه را گرفته و مانع سرایت این خشونت‌ها به ساحات دیگر شهر شوند. شهر ریو از سال 2016 بعد از برگزاری المپیک شاهد موج از خشونت ها و جنگ بین گروه های جنایتکار و قاچاقبران مواد مخدر می باشد. حتی یک قوای ملیشه که اعضای آن افسران پیشین پلیس هم در این خشونت ها سهم دارند. روز سه شنبه 3400 سرباز و 500 منصوب پلیس داخل ساحه لنس کمپلکس شده و 4 اطراف و راه‌های دخولی و خروجی را مسدود کردند تا تا مظنونین این خشونت ها قادر به فرار نگردند. تا شب سه شنبه 24 نفر در این ساحه دستگیر و سلاح و مهمات و مواد مخدر و موترها و موترسیکل هایی که در قاچاق مواد مخدر از آن استفاده می شد ضبط گردید. و تصمیم اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره اضافه کردن سوال وضعیت شهروندی افراد در سرشماری سال 2020 میلادی کانگرس امریکا را منقسم کرده است. دموکرات ها می گویند مهاجرین بدون اسناد به خاطر این سوال شاید در سرشماری نفوس سهم نگیرند. معمین علت نتایج کامل نخواهد بود و باعث تغییر میلیون ها دلار در بودجه دولتی خواهد شد. اما جمهوری خواهان از آن استقبال کرده می گویند که یک تصمیم بجاست. آخرین باری که چنین سوال در سرشماری سراسری امریکا پرسیده شد 70 سال پیش بود. وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید اطلاعات شهروندی را برای تطبیق و تضمین حق رای اقلیت ها نیاز دارد. سازمان عمومی کالیفرنیا گفته است که به شیوه قضایی جلوه افزوده شدن این سوال را که به گفته آنها غیر قانونی است خواهند گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی با آرزوی صلح پایدار و فراوانی در سال نو برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنم. نشست یک روزه بین المللی تاشکند درباره افغانستان با اشتراک نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های جهانی روز سه‌شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان با سخنرانی رؤسای جمهوری افغانستان، ازبکستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. هوا علم نورستانی، عضو پیشین ولیسی جرگه و عضو شورای عالی صلح افغانستان، از برگزاری همچون نشست‌ها در آوردن صلح افغانستان خوشبین است. اما وی طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که زنان باید در همچو گفتگوها نقش بارز داشته باشند و دستاوردهایی که در سال اخیر نصیب شدند از سوی همه جناها به شمول طالبان نادیده گرفته نشود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که با سخنان خانم نورستانی در مورد تأثیرگذاری همچون نشست ها آغاز می شود.
مردم افغانستان از جنگ واقعا خسته شدن و جنگ در افغانستان بسیار زیانبار بوده به مردم و ملت افغانستان، قربانی های زیادی را متحمل شدن از این جنگ تحمیلی. نیاز بود که و بسیار خوب شد که ازبکستان میزبانی همچو نشست ها را گرفت و بر قدرت های 23 کشور و در مجموع جامع بین المللی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اینجا شرکت داشتن. همچو کنفرانس ها برای افغانستان یقینا که یک کنفرانس و یک نشستی بسیار زیاد مهم هست، به خاطری که اینقدر کشورهای با قدرت و به شمول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که یک بار دیگه اینا تاکید به این میکنن که در افغانستان باید یک صلح بیاید و واقعیت هم که محور و ثبات و رفاه منطقه در آسیای مرکزی و جنوبی امنیت در افغانستان میباشد و این بسیار زیاد مهم بود که همچو کنفرانس دایر شود و این کنفرانس به مردم افغانستان بسیار زیاد پر اهمیت است و ما هم زیاد خوشبین به همچو کنفرانس هایی هستیم که جوامع بین المللی و دنیا برای یک اجماع منطقوی جمع شوند و گرد هم بیاین برای یک اهم رهبرانی که در اوجا بودن و اینا تاکید به این بکنن که در افغانستان باید یک صلح پایدار به وجود بیاید. ما برای همچو کنفرانس ها زیاد خوشبین هستیم و انشالله که نتایج خوب هم در قبال خود داره.
سوال مهمی است که شما نقش زنان در برگزاری همچو برنامه ها چگونه میبینین؟
نقش زنان در آوردن صلح همونطور که در جامعه افغانی همیشه زنای افغانستان در آوردن صلح و در نبودن جنگ واقعا هیچ وقت زنای افغانستان دخیل نبودن بله. اما در آوردن صلح و در رفاه و بازسازی افغانستان همیشه دستی بلندی داشتن و در مناطقی که همیشه منازعات بوده خانم ها بودن که در اونجا رول خوبی را بازی کردن دیگه با او اساس چون خانم یک مادر است و در خانه بله. هم از امور منزل شروع که یک رهبری است که برای همیشه در بین اولادها در بین خانواده برای صلح و برای دوستی کار میکنه امطور در جامعه و در سطح مملکت رول زنا بسیار زیاد مهم است. من امیدوار به این هستم که در نشست ها در هر نشستی که به خاطر صلح در افغانستان برگزار میشه و سر صلح گپ میزنن چون نیم نفوذ و بیشتر نفوذ افغانستان خانما تشکیل میده باید از نماینده های زن که ما زنان بسیار نخبه و خوبی در کشور داریم به شمول جامعه مدنی به شمول شورای عالی صلح پارلمان افغانستان از اردو تا و خانمایی که در جامعه حضور فعالی دارن همه عمرشان در خدمت به مردم گذاشته اینا هم در همچو کنفرانس ها اشتراک داشته باشند.
خب خانم نورستانی اگر در صورت که چراغ سبزی از سوی طالبا دیده شود نگرانی شما من حیث یک زن بر حضور یا بر روی کار آمدن طالبان یا در قدرت بودن طالبان در حکومت افغانستان یا قدرت گرفتن طالبان نگرانی شما من حیث یک خانم فعال چی خواد باشه که در ظرف سالهای گذشته دستاوردهای خوب زنهای افغان داشتن؟
بدون شک ما قربانی صلح باید نشیم. زنان افغانستان باید قربانی صلح نشه که من متعقین هستم که نمیشه. از دیگه فشارهای حکومت ها و همی جوامی بین المللی و اتحادی اروپا همه دوستای بین المللی ما که در آوردن صلح در افغانستان متحد هستن و به یک اجماع رسیدن و انشاءالله میرسن اینا باید زیاد کوشش به این شوه که ما که برسان قبلنم عرض کردم که باید خانما حضور داشته باشه. منظوری معمی است که ما باید در اونجا گفتگوها داشته باشیم نظریات باید تبادله شود وقتی که با سرنوشت صحبت میشه و وقتی که با صلح صحبت میشه دیگه در صلح افغانستان تو خانما شریک هستن. صلح ما میخواهیم که صلح عادلانه باشه و در او ما حضور داشته باشیم که چی مسائل مطرح میشه به او اساس ما خوشبین هستم که اطور نمیشه و زنان باید در کل گفتگوها سهم فعال و حضور فعال داشته باشه و اگر اطور نشه باز ما دادخواهی های خود میکنیم.
خانواده های گرامی کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مقامات صحی در ولایت غزنی نقش والدین را در تطبیق موفقانه واکسین پولیو در آن ولایت مهم می‌دانند. آنان از تمامی والدین خواستند که کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نموده تا از معلولیت دائمی نجات پیدا کنند. محجبه نگزاد از غزنی چنین گزارش می‌دهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام محو پولیو در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت والدین در تطبیق واکسین به محو پولیو نقش مهمی را ایفا کرده می توانند تا اطفالشان از این مرض مهلک دوران طفولیت نجات یابد.
نقش والدین فوق العاده مهم هستند چون اطفال به نفس ضرر خود نمی پایمند و والدین هستند که به اطفال خود به نامه واکسین و به نامه تغذیه و به نامه تعلیم مهیا می کنند. وقتی که واکسیناتور به خاطر تطبیق واکسین پیش روی دروازهشان می روند باید اطفال خود حاضر کنند و کوشش کنند اطفالی که خواب هستند اونا را بیدار کنند، اطفالی که داخل خانه هستند اونا را بیرون بکشند و اطفالی که بیرون از خانه در جای هستند اونا را حاضر کنند تا از واکسین باز نمانند.
وی از والدین خواست تا کودکان زیر 5 سالشان را به شکل متواتر در مراکز صحی و یا هم در جریان کمپاین ها واکسین نموده تا در آینده سالم باشند. در عین حال شماری از باشندگان غزنی نیز از والدین میخواهند تا در هر دور کمپاین واکسین اطفال خود را در مقابل مرض پولیو و یا فلج اطفال واکسین نماید. صدیقه یک تن از باشندگان غزنی چنین میگوید:
پدر و مادر باید در هر کمپاین واکسینی که می آید اطفال زیر 5 سال خود واکسین کنه، به خاطر که مسئولیت والدین می باشه که کودکای خود در مقابل هر امروز وقایع نماید، خصوصا در مقابل مرض پولیو.
زرغونه یک تن از مادران در غزنی به صدای آمریکا چنین می گوید:
واکسین یک چیز خوب برای اطفال است و والدین وظیفه‌شان این است که اطفال را در مقابل فلج وقایع کنند و راه جلوگیری از فلج دائمی واکسین کردن اطفال می باشد.
وزارت صحت عامه افغانستان همواره تلاش دارد تا مردم را از هر طریق ممکن از اهمیت واکسین پولیو و یا فلج اطفال آگاه سازد تا بتوانند با تطبیق بهتر کمپاین های واکسین بیماری پولیو از این کشور را رشکن سازد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
قرار است امتحان شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان در نهم ماه حمل سال جدید 1397 آغاز گردد. خانم عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، از ابتکار آن وزارت برای فراهم کردن زمینه کار به لیسانس‌ها از طریق تماس با سکتورهای خصوصی و مؤسسات کاریابی نیز خبر می‌دهد. من نسرین محمود عزیزی در مورد جلوگیری از فرار مغزها و استفاده از نیروی کار جوانان مصاحبه انجام دادم که با سخنان خانم پیکار در رابطه به ذکر ارقام امتحان دهندگان و نیاز در بخش‌های صحی، اقتصاد و شهرسازی آغاز می‌شود.
در امتحان کنکور سال 1397 بیشتر از 200 هزار داوطلب ثبت نام کردند که از میان 200 هزار 62 تن به 59 تحصیلات مؤسسات تحصیلات عالی و 53770 تن در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شدند.
آیا امتحانات همزمان در مرکز ولایت آغاز میشه؟
تنها تفاوتی که کنکور امسال با پارسال داره که ما امسال کنکور از ولایت شروع میکنیم و به مرکز ختم میشه. عملا در دور اول در 9 ولایت امتحان گرفته میشه. ما امروز در ولایت غور، نیمروز، لوگر، بادغیس و پنشیر عملا پروسه بایومتریک را آغاز کردیم که امتحانات چند در روز پنجشنبه گرفته میشه و به تاریخ 15 و 16 ماه حمل امتحانات برای میدان برده، کاپیسا، پکتیا، خوست، پکتیکا و نورستان گرفته میشه.
بله، اشتراک دخترها و پسرها در مرکز ولایات چگونه است؟ مراجعه دخترها بیشتر است؟
خب هنوز باشیم زمین تمام فرمهای ثبت نام ما ثبت سیستم نشده، شاید دقیق بسه ندانیم که میزان ثبت نام دخترها و پسرها به چی پیمانه ای هست، ولی تخمیناً شاید بیشتر از 35% ثبت نام کننده های ما را قشر را تشکیل بده. موضوع بسیار مهمی که در قسمت خانم ها و جذب دختران در نهادهای تحصیلات عالی هستی که در رشته های با اولویتی که باعث رشد اقتصادی افغانستان میشه، وزارت تحصیلات عالی 6850 سیت را برای دختران امتصاص داده.
و طرح سوالات چگونه تنظیم شده؟ با کدام زبان ها کنکور عقض میکنین؟
در مجموع 120 هزار سوال به دو زبان ملی کشور که عبارت از پشتو و دری هست بر اساس نصاب معارف آماده شده.
و 120 هزار سوال چطور تنظیم میشه؟ منظور از ایست که در ولایات یک نوع سوالات است، بعد مرکز دیگه نوع است، یا 120 هزار سوال یک امتحان دهنده باید در عین زمان جواب بده؟
نه، 120 هزار سوال بانک سوالات ما هست، ولی در هر ولایت ما وقتی امتحان میگیریم، در هر نقطه‌ای وقتی امتحان میگیریم، بر اساس سیستم جنبلی که از میان همین 120 هزار سوالی که به دو زبان ملی کشور هست سوالات انتخاب میشه، ولی محصل یعنی مکلف است که 120 هزار سوال حل بکنه، بلکه 120 هزار سوال عبارت از امو بانک سوالات ما هست که بر اساس نصاب معارف تهیه شده و در امتحان کنکور مورد استفاده قرار میگیرن.
در گذشته با وجودی که با می سیستم بیومتریک امتحانات اخذ میشد، شکایت هایی بود که تقلب صورت گرفته. برای جلوگیری از تقلب گذشته چی تدابیر را روی دست گرفتین؟
یک مرحله ثبت نام هست که تمام معلومات داوطلبا شامل دیتابیس میشه و به اصطلاح همون نشان انگشتشان هم ثبت میشه و بر اساس اون هویتشون تثبیت میشه. مرحله دوم به منظور از اینکه ما از جعل و تقلب و از ورود افراد اشخاص غیر واجد شرایط در صحن امتحان جلوگیری بکنیم، یعنی در زمانی که یک داوطلب ما به صحن امتحان یا به صنوف امتحان حاضر به حضور پیدا میکنن، ما ماشین های بایومتریک ما در دروازه های ورودی نصب میشه و قبل از ورود به صحن امتحان یک بار دیگر مجددا با سیستم بایومتریک داوطلبان چک و بررسی میشن.
و آخرین سوال ما ایست که بعد از فراغت آیا برای استخدام و جذب لیسانس ها برنامه های روی دست گرفته شده تا از فرار مغز ها جلوگیری شود و از نیروی جوان ها استفاده شود؟
خب خوشبختانه امسال ما نه تنها در امتحان کنکور بلکه در پروسه بازنگری نصاب هم تلاش کردیم که با نهادهای مختلف، با سکتور دولتی، سکتور خصوصی، جامعه مدنی صحبت بکنیم که بفهمیم که از فارغ التحصیلای با چی تعدادشان در بازار کار افغانستان جذب شده، چی تعدادشان بیکار هستن. وزارت تحصیلات عالی هم در پروسه بازنگری نصاب و هم در امتحان کنکور و هم در فضای درسی تلاش میکنه که ارزش‌ها، معیارهای بازار کار در نظر بگیره. با امسال در پروسه بازنگری نصاب هم عملا با سکتور دولتی، خصوصی، انجوها و نهادهای بین‌المللی همکاری داشتیم تا بتونیم که همون نیازمندی‌های اونا را به کادر متخصص مطالعه بکنیم. موضوع خیلی مهم دیگه هست که در سال 1397 مراکز کاریابی در تمام دانشگاه‌های افغانستان ایجاد میشه که یک محصل ما قبل از فارغ‌التحصیل آشنایی پیدا بکنه با بازار کار افغانستان با مهارت‌ها و مو شیوه ها و معیارهایی که حاکم در بازار کار افغانستان هست. از این باز فکر میکنم از بحث نوعی جوانان، از بحث فرار مغزها و خیلی مزلات دیگه که افغانستان به او دست به گریبان هست بتونیم ما نجات پیدا بکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. به تعقیب افزایش فشارهای دیپلماتیک بر روسیه، ناتو نیز به جمع کشورهای پیوست که دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. مسکو همچنان روز سه‌شنبه گفت که به زودی علیه این اقدامات کشورهای غربی عکس‌العمل نشان خواهد داد. تفصیل بیشتر را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز سه‌شنبه گفت که 7 دیپلمات روسیه را از آن سازمان اخراج میکند و درخواست صدور اعتبارنامه به 3 دیپلمات دیگر روسیه را رد کرده است. ناتو افزود که این اقدام را در واکنش به حمله بر یک جاسوس پیشین روسیه و دختر او در خاک بریتانیا اتخاذ کرده است. لندن ادعا دارد که روسیه بر این دو تن در یک پارک شهر سالزبری در بریتانیا با استفاده از سم اعصاب حمله کرده است. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو روز سه‌شنبه در مقرین سازمان در بروکسل گفت که هدف از این اقدام این است تا روسیه بداند که همچو اعمال این کشور قابل تحمل نمی باشد.
This sends a clear message to Russia that there are costs and consequences for its unacceptable and dangerous pattern of behavior.
این یک پیام آشکار را به روسیه ارسال می کند که رفتار خطرناک و غیر قابل قبول این کشور هزینه و پیامد دارد. این اقدام در پی عدم واکنش سازنده روسیه در برابر رویداد سالزبری گرفته شده است. اقدامات ما بازتاب دهنده نگرانی جدی امنیتی متحدان ما بوده و بخشی از تلاش های هماهنگ شده بین المللی در واکنش به رفتار روسیه می باشد.
منشی عمومی ناتو افزود که این سازمان شمار دیپلمات‌های روسیه را در ناتو از 20 تن به 10 تن کاهش داده است. در واکنش به این حمله تا کنون بیش از 20 کشور جهان در یک اقدام دستجمعی و هماهنگ دستور اخراج بیش از 130 دیپلمات روسی را صادر کرده‌اند. واشنگتن روز دوشنبه گفت که از 60 دیپلمات روسیه که به جاسوسی متهمند خواسته تا ظرف یک هفته آمریکا را ترک کنند. حکومت ایالات متحده دستور مسدود شدن قنسولگری روسیه را در شهر سیاتل در ایالت غربی واشنگتن نیز تا پایان اپریل صادر کرده است. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا گفت که اخراج دستجمعی دیپلمات‌های روسی از چندین کشور نمایانگر خشم بین المللی در برابر اقدامات روسیه می باشد. آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای غربی ادعا دارند که حمله سالیسبری را روسیه انجام داده. اما مسکو با رد این ادعا گفته است که تاکنون هیچ یک از این کشورها مدرک و سندی را برای اثبات این ادعایشان ارائه نکردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که اخراج دست جمعی دیپلمات‌های روسی از بیش از 20 کشور در نتیجه فشار بسیار زیاد آمریکا بر این کشورها انجام شده است. آقای لاوروف گفت که مسکو در ظرف یک هفته در برابر این اقدام آمریکا واکنش نشان خواهد داد. در این حال، قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در یک صحبت تلفنی از اظهار همبستگی کشورها با بریتانیا و اخراج دست جمعی دیپلمات‌های روسی توسط این کشورها و ناتو ستایش کردند. روابط مسکو و واشنگتن پس از پایان جنگ سرد اکنون به خاطر اختلاف نظر عمیق روی بحران اوکراین و سوریه و نیز ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به متشنج‌ترین سطح خود رسیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مقامات اسرائیلی میگن شماری از یهودیان و اعراب در سرزمین مقدس، قلمروی که تقریبا بین بحیره مدیترانه و رود اردن موقعیت دارد، مساوی یا تقریبا مساوی هستند. این احصایه نفوس در بیانیه پارلمان اسرائیل روز دوشنبه ذکر شد. این نفوس شماری با دقت توسط اسرائیلی ها و همچنان فلسطینی ها به خاطر عواقب سیاسی احتمالی آن مطالعه شده است. زلاتیکا هو، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش دارد که محمد احمدی با توجه می‌رساند.
در حالی که اسرائیل به 70مین سالگرد اعلامیه استقلال خود که به تاریخ 14 ماه می است نزدیک می‌شود، حل روابط آن کشور با فلسطینی‌ها بعید به نظر می‌رسد. رهبران کشور یهودی در خصوص راه حل تشکیل دو کشور به بنبست رسیدند که به آن ترتیب به اعراب کشور جداگانه اعطا خواهد شد. اما بسیاری ها همچنین الحاق کردن قلمروهای اشغالی فلسطینی را رد می کنند. ارنون سوفر، کارمند احصایه‌گیری نفوس در پوهنتون حیفا است.
Can you imagine that in addition to the ultra-orthodox poor people,
آیا می توانید تصور کنید که به علاوه مردم درمانده یهودی شدیداً محافظه‌کار، نفوذ مسلمانان در اسرائیل که مردم درمانده هستند، با 5 میلیون مردم بیچاره دیگر ملحق خواهند شد؟ این کار به نظر من خودکشی است. ما توان آن کار را نداریم.
یک بیانیه پارلمانی اسرائیل روز دوشنبه حاکی است که کرانه غربی رود اردن، که همچنین به حیث جودیا و سامریا شناخته می شود، نفوس تخمینی حداقل 2.5 میلیون نفر دارد. به علاوه نزدیک به 2 میلیون فلسطینی در غزه و تقریبا 2 میلیون نفر در اسرائیل، رقم کلی اعراب در آن ساحه به شمار یهودیان در اسرائیل که حدود 6.5 میلیون نفر است می رسد. ساکنان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن در مورد ارقام فلسطینیان استدلال می کنند و می گویند که آنها اغراق کرده اند. اما طبق احصایه فلسطینی، شماری از اعراب در آن ساحه حتی بیشتر از رقمی است که مقام های اسرائیلی ذکر کرده اند. این سرشماری نفوس برای اسرائیل بن‌بستی را معروض می سازد. احمد تیبی، قانونگذار عرب اسرائیلی، گفت که بدون تشکیل کشور فلسطینی، اسرائیل ممکن به سمت یک راه حل یک کشوری به پیش برود که در آن اعراب اقلیت نخواهد بود. تیبی گفت این با آن معنا خواهد بود که اسرائیل باید بین یک کشور یهودی باشد یا یک کشور مطابق نفوس سرشماری.
This is the challenge for the international community to...
این یک آزمون برای جامعه بین المللی است تا برای عملی شدن راه حل تشکیل دو کشور فشار بیاورد، تا به اشغال پایان دهد، یا ما به سمت آپارتاید حرکت میکنیم یا یک صدر اعظم فلسطینی عرب در آینده باشد.
برخی از متخصصین اسرائیلی هشدار دادند که الحاق کردن قلمروهای اشغالی به معنی پایان یک حکومت یهودی است.
من تأکید میکنم که آن لحظه ای که ما کرانه غربی و غزه را الحاق بکنیم، ما اقلیت خواهیم بود و این پایان رویای صهیونیسم است. من دوباره تکرار میکنم، الحاق کردن کرانه غربی یا غزه با همدیگر ختم کشور یهودی است.
بدیل رد اعراب به داشتن حق رأی گیری در کشور یهودی خواهد بود که به معنی ختم دموکراسی در اسرائیل است.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.